با نام او و با سلام، غزل 361 رو به پایان رساندیم، هم شرحش رو و هم مقابلش رو. اما همینجا عرض کنیم که مصرع نخست از بیت دوم: من نه آنم که به جور از تو برنجم. دو دست نوشته کهن: به جور از تو برنجم. این همحروفی و یا واجارایی در خور تأمل، اگرچه تنها دو دست نوشته پشتوانه برنجم هست، در برابر بنالم که نزدیک به 39 دست نوشته تاییدش میکنه. اما آرایه های غزل 361 چندین آرایه بدیعی، چه لفظی و چه معنوی، در هر بیت این غزل مثل غزل های دیگر خواجه در واقع دلپذیر می نماید. همچنان که پیش از این عرض کردیم، 50,000 صنعت و آرایه بدیعی رو ما در این برنامه فهرست کرده ایم، که با این آرزو که در کتابی مستقل به چاپ برسد. اما آن که پامال، مال و خاک، میبینیم هم وزنن، سجع متوازی. آرایه دوم: از آنجا که خاک در پایان مصرع نخست و آغاز مصرع دوم تکرار شده، آرایه رد العروض الی الابتدا رو برای ما تضمین کرده. عروض چه بود؟ عروض غیر از اون دانشی که در ارتباط با وزن است، به آخرین کلمه مصرع نخست میگویند عروض، به اولین کلمه صدر میگویند، به آخرین کلمه، البته در مصرع نخست عروض میگویند، به اولین کلمه در مصرع دوم ابتدا، و به آخرین کلمه ضرب یا عجز میگویند. پس هر بیت از منظر آرایه ها به 4 رکن تقسیم میشه: صدر، عروض، ابتدا و عجز. بر این پایه خاک آرایه رد العروض الی الابتدا رو برای ما فراهم کرده. اگر این دو خاک به دو معنی مستقل باشند، ببینید هر دو واژه شبیه هم رو نمیتوان جناس خواند و فهرست کرد. اگر این دو واژه، یعنی این دو خاک، به دو معنی مستقل باشند، اون وقت آرایه جناس کامل یا جناس تام یا جناس تمام رو برای ما صید می کنند. خاک راه که پیداست، اما خاک بوسیدن فعلیست که از منظر تواضع به کار می رود. وقتی می گویند خاک درگاه تو هم، یا خاک در تو هم، و یا خاک می بوسم در برابر تو، اساساً یک فعلیست با معنای مستقلی، دیگه به خاک به اون معنا که اسم چیزی باشد ارتباط ندارد. از این منظر اگر این دو خاک به دو معنای مستقل بتوان تشخیص داد، جز آرایه رد العروض برای ما جناس کامل یا جناس تام رو نیز فراهم میکنه. پامال کردن و خاک راه شدن طبیعیه که با یکدیگر تناسب دارن. وقتی خاک راه بشی یعنی پامال شدی، یا به عکس، این دو ترکیب با یکدیگر تناسب دارند. پا و قدم و راه و خاک نیز با هم تناسب دارند. اما آرایه ششم: راه و خاک هم وزنن، سجع متوازنن، ولی همروی نیستند. آرایه هفتم، هم حروفی م در این بیت هفت بار و که، اما آرایه هشتم، هماوایی مثبت‌های کشیده آ در این بیت هشت بار مثبت کشیده آ در این بیت شنیده می شود. بیت دوم، من نه آنم که بنالم. ملاحظه بفرمایید، آنم و بنالم، اگر آنم و نالم بود سجع متوازی بود زیرا هم وزن و هم روی بودند، اما آنم و بنالم یکی از ارکان یه به اضافه دارد، سجع مترفند. جور و نالیدن طبیعی است که با یکدیگر تناسب دارند، بنده و چاکر همچنین. اما هم حروفی حرف نه پنج بار، خاصه در بخش نخستین مصرع نخست، من نه آنم، سه نه در پی هم، و نیز هم حروفی م پنج بار، و نیز هم حروفی د در مصرع دوم. ملاحظه بفرمایند دوستان عزیز شنونده، د و ت از آنجا که مخرج تلفظشان با یکدیگر نزدیک است می توان ت و د را در کنار هم جمع کرد و به عنوان یک آرایه قلم داد کرد. در این مصرع چهار د به چشم می خورد و دو ت. ت و د را نیز می توان با یکدیگر، اساساً اینها ملودی می افزاید و موسیقی فراهم می کند، موسیقی بیشتر. میان معتقد و دولت و بنده نیز به گونه تناسب وجود دارد، هماوایی مثبت‌های کوتاه و کشیده، همانند هاشا، بنالم، آنم، چاکر، خواهم، در دولت خواهم. اما مثبت‌های کوتاه کدام است؟ من نه. بیت سوم، بسته و خم و گیسو و دراز با هم تناسب دارند. دراز و کوتاه آرایه تضاد یا طباق رو برای ما فراهم می کنند. امید و طلب و دست نیز با هم تناسب دارند. دراز و کوتاه مباد نیز با هم تناسب دارند. ببینید، کوتاه مباد خب با دراز تناسب دارند، اما سجع متوازن، دراز مباد هم وزنند. کند و طلب، کند طلب هم وزنند ولی هم روی نیستند، سجع متوازن. بست در بستم و دست در مصرع دوم، بست و دست سجع متوازی هن با هم. هماوایی میان امید و مباد، بین امید و مباد سه حرف مشترک است. هم حروفی د شش بار، م پنج بار و همچنین هم حروفی که در مصرع دوم. ملاحظه بفرمایید، که، کند، کوتاه، اینها همه ملودی آفرین است. آرایه دهم، هماوایی مثبت‌های کوتاه و کشیده دست، بست، در و اما کشیده امید، دراز. بیت چهارم، ذره و خاک و باد البته با هم تناسب دارند. در کوی دوست و وقت خوشی داشتن، طبیعی است که در کوی دوست وقت خوش می شود، این دو ترکیب با یکدیگر تناسب دارند. ترسیدن و باد بردن طبیعی است تناسب دارند. کوی و دوست، از آنجا که هر دو واژه از دو مثبت کشیده او فراهم شدند، کوی و دوست سجع متوازنند. توام و ترسم، ترسم توام، سجع متوازی، خاک، جای، باد، سه سجع متوازن هم وزن، خاک، جای، باد، هم حروفی د در مصرع دوم و نیز هم حروفی ی در واژگان کوی، جای، ای. ملاحظه می‌فرمایید؟ کوی، جای و ای، اما بادی یه ندارد. بادی مصوت کشیده ای دارد. این یه در بادی نمیتواند در شماره یه به حساب بیاید. میکده میتواند این یهش در شماره یه به حساب بیاید. دستگیر و دیر اینها دیگه یه نیستند، اینها مصوت کشیده ای هستند. در نتیجه ما حتما نباید مصوت ای را با یه اشتباه کنیم، مصوت او را با و اشتباه کنیم. دوست و ندارد، دوست مصوت کشیده او دارد، اما ولا و دارد و وای و دارد، لیکن کوی اساساً و ندارد، مصوت کشیده او دارد. همچنین خدای مصوت آست نه الف. احمد و اکبر میتواند در شمار الف قلم داد شود. این دقائق رو لطفاً التفات بفرمایند دوستان شنونده. بیت پنجم، جام جهان بین و آینه. لطفاً به این دقائق التفات کنند شنوندگان عزیز ما. پیاله و جام در ادب پارسی بسیار پرسابقه است. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ و یا وندران آینه صد گونه تماشا می کرد. جام جهان بین، آینه، همچنین جام و پیاله در ادب ما بسیار به کار رفته است. همچنین بازتاب حسن محبوب در جام باده نیز بی سابقه نیست. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. در نتیجه جام جهان بین و آینه و حسن تناسب درخشانی با یکدیگر دارند. همچنین سحر و آینه و حسن و نیز پیر و میخانه و جام، همچنین پیر و آگاه کردن، اینها همه با هم تناسب دارند. از سوی دیگر جام و آینه با یکدیگر تناسب دارند، اما جام و داد میبینیم که با هم سجع متوازنند، اما پیر و بین این دو نیز سجع متوازنند. جهان و دران سجع متوازی، هم حروفی نه در این بیت، یعنی بیت پنجم، هفت بار حرف نه دیده می شود و شنیده. هم حروفی مه در مصرع نخست. پیر میخانه سحر جام جهان بینم. ببینید چند حرف مه در مصرع نخست دیده می شود. هماوایی مثبت های کشیده ای و آ در این بیت. بیت ششم، صوفی و صومعه هماوایی و واجارایی و همحروفی با هم دارند. صومعه و دیر با یکدیگر تناسب دارند، اما از دیگر سوی صومعه و دیر مغان با هم در تضادند، زیرا دیر مغان اساساً به میکده و میخانه گفته می شود. صومعه دقیقاً در تضاد است. صومعه اطلاق دارد به هر عبادتگاهی، بیشتر عبادتگاه هایی که شب و روز به ریاضت و سلوک وقت خوش می کنند. با عبادتهای معمولی صومعه و دیر تفاوت دارد. شب و روز در آنجا به ریاضت و عبادت همت می گمارند. از دیگر سوی صوفی و صومعه و عالم قدس و دیر نیز با یکدیگر تناسب دارند. عرض نکردم دیر مغان، عرض کردم دیر. هماوایی سه، حال چه ساد باشد چه سه و سین، هماوایی مثبت‌های کوتاه قدس دیر. ببینید دیر اگر می بود مثبت بلند بود، اما دیر مثبت بلند و کشیده نیست. و اما مثبت‌های کشیده عالم، حالیا، مقان، حوالت و گاه. بیت هفتم: با من راه نشین یا خاک نشین خیز و سوی میکده آی تا در آن حلقه. حلقه در این بیت حلقه در رو نیز به یاد می آورد که البته در اینجا شاید مقصود و منظور و مراد نباشد. حلقه در این بیت به معنی دوره، گروه، جماعت و مجلس نیز هست. در نتیجه با خاک نشین مبتنی بر چندین نسخه و یا راه نشین که به معنی فقیر و بیچیز است، آرایه ایهام تناسب رو برای ما تضمین می کند. اما راه نشین یا خاک نشین در مقابل صاحب جاه آرایه تضاد یا طباق رو برای ما فراهم میکنه. با من و تا در، یا با تا، سجع متوازی، من و در سجع متوازن، راه و جاه. راه و جاه از نظر لفظی جناس لاحقند، زیرا فقط حرف اولشون با هم فرق داره، مثل شمع و جمع. اما از نظر آهنگ و فونتیک و ملودی سجع متوازی اند. نشین و یا بین در ببینی سجع مترف اند. آی و آن، ببینید هم وزنند ولی هم روی نیستند، یعنی حرف آخرشون از یک جنس نیست، سجع متوازنند. از دیگر سوی چهار سجع پی در پی رو در این بیت میبینیم: راه، آی، آن و جاه، که دو تاش سجع متوازی است و دو دیگر سجع متوازن. هم حروفی نه در بخش نخست با من راه نشین، همچنین مثبت های کشیده ای در راه نشین، خیز و بین و نه می کده. می اگر می کده بود آری، اما می کده مثبت کشیده ای ندارد. یه آن را در شماره هم حروفی می توان قلمداد کرد. و در آخر مثبت‌های کشیده آ در با، راه، آی، تا، آن، صاحب و جاه هماوایی فراهم می کند. و این هماوایی های پی در پی ملودی بیت را تقویت می کند. بیت هشتم: مست و بگذشت، بگذشت در بگذشتی، سجع مترفند، مست بگذشت، زیرا همروی هستند ولی هموزن نیستند. آه در آغاز مصرع دوم: آه اگر دامن حسن تو نگیرد آهم، ای وای اگر این آه آتشین من در دامن حسن تو اثر نکند. یا مبتنی بر چندین و چند نسخه، آه اگر دامن حسن تو بگیرد، مگر این که نگیرد، ولی وای اگر این آه آتشینم در دامن حسن تو تأثیر بگذارد. در نتیجه آه در آغاز مصرع شبه جمله است به معنی وای، اما در پایان همین مصرع اسمه. در نتیجه آرایه جناس کامل یا تام رو برای ما تضمین میکنه. از دیگر سوی آرایه رد الابتداء الالعجز، ابتدا، این کلمه ابتدا دقیقا همین ابتداست دیگر، وقتی در پایان مصرع تکرار شد، یعنی ابتدا در پایانی میتوان گفت، چه بگوییم رد الابتداء الالعجز، چه بگوییم آرایه ابتدا در پایانی. همینطور میان مست و دامن حسن گرفتن تناسب دیده میشه، اما دامن حسن بدانیم که اضافه استعاری است. هم حروفی ت در مصرع نخست در خور تأمل است. دامن حسن چرا اضافه استعاری است؟ برای اینکه حسن که دامن ندارد، ما دامن را آریه می دهیم به حسن تا جملمون در واقع زینت پیدا کنه، مثل آغوش طبیعت، دامن کوه، پای درخت، اینها همه اضافه استعاری اند. این واژگان رو وام می گیریم، به کوه و درخت و طبیعت می بخشیم برای آن که ترکیب تازه‌ای به دست آوریم و ترکیب بدیع و شگفت‌انگیزی. دوستان بسیار عزیز، بیت سوم یا چهارم غزل غم زمانه که هیچش کران نمی بینم، ز آفتاب قده ارتفاع عیش بگیر. ما عرض کردیم که اساساً همچنان که سرکار علیه دبیر بسیار ارجمند، مادر نازنین سرکار خانم مولوی فرمودند اگر بخوانیم ز آفتاب قده ارتفاع عیش مگیر، با مصرع دوم بیت مطلع در طباق و تضاد است. وقتی میفرماید دواش جز می چون ارغوان نمیبینم، اون وقت چرا اینجا بگوید ز آفتاب قده ارتفاع عیش مگیر؟ یکی از شهرها که عرض نمی کنم کدام شهر، ببینید چگونه این مصرع را معنی کرده است. مفردات رو عالی معنا کرده، اما وقتی ترکیب می کند بسیار مفهوم در واقع بی ارتباطی فراچنگ می آید. آفتاب قده کنایه از شراب است. شراب را در روشنی و سرخی به خورشید تشبیه کرده که عرض کردیم اضافه تشبیهی. پیداست که چون این آفتابی از مشرق قده یا پیاله طلوع می کند. اما ارتفاع هم اصطلاح نجومی است، هم اصطلاح زراعی است که پیوسته عرض کردیم پیش از این. میزان بالا رفتن خورشید یا هر ستاره دیگر را از افق ارتفاع میگن. این میزان که با درجه محاسبه میشود عبارت است از قوس میان آن ستاره و افق روی دایره بزرگ فرضی که از آن ستاره و قطب افق گذشته باشد. این قوس همچنان که عرض کردیم حد اکثر 90 درجه است. تا اینجا همه چی درست است و روشن. اما اصطلاح زراعی و کشاورزی، ارتفاع برداشت مالک از حاصل ملک و همان بهره مزرعه است. عیش معانی گوناگونی دارد، یکی به معنی زندگی است و دیگری به معنی شادمانی و خوشی. اما طالع، طالع در نجوم درجه ای از دایره البروج یا برجی است که در وقت معین، مثلا موقع ولادت کسی، بر افق شرقی باشه. اگر آن وقت هنگام تولد شخصی باشه، طالع آن شخص را طالع در واقع مسعود و طالع میمون میگویند. اما اگر اول سال شمسی باشه، آن رو طالع سال میگویند، که سخت نیک است. بخت هم به معنی اقبال، اما معنای بیت این نکته بسیار دلپذیر. اگر التفات بفرمایید، میگوید برخلاف آفتاب آسمان که ارتفاع و انحطاطش به دست تو و هیچ انسان دیگری نیست، ارتفاع آفتاب قدح به دست توست. تا اینجا درست دست و روشن، یعنی هر چقدر میتوانی باده در جام میتوانی کرد. اما پس اینجاست که اختلاف است، و زیرا آمده است شارح با مجیر معنی بسازد، و اینجاست که میبینیم چقدر با مفاهیم اصلی تفاوت دارد. پس جلوی ارتفاع این آفتاب را مگیر، یعنی جلوی بالا آمدن باده را در جام و پیاله. شراب آفتاب مانند را در جام بریز و بگذار این آفتاب بالا بیاید، یعنی جام را لبالب کن، زیرا بالا رفتن نصیب و بهره تو از خوشی و زندگی که همان ارتفاع باشد، در گرو بالا رفتن آفتاب قدح و یا آفتاب می و باده است. هرچه آفتاب قدح بیشتر ارتفاع پیدا کند، از مزرعه زندگی و خوشی حاصل بیشتری برداشت خواهی کرد. فرصت را از دست مده، زیرا طالع روزگار و اوضاع زمانه آنچنان مساعد نیست. تا فردا وقت خوش.